خب بنده سلام عرض میکنم و خوشحالم که ما در 11 هماندیشه حلقه نشان شناسی تهران در خدمت شما خانم ها و آقایان هستیم و از همراهی این چند یک دهه و بیشتر ممنونیم. من بدون اینکه وقت رو بگیرم از سخنرانان بخش دوم پنل اول درست میگم نمیدونم همین چیزی خواهش کنم تشریف بیارن آقای دکتر فرزان سجودی و آقای دکتر فرهاد ساسانی.
من این وسط با میستم که داور باشم.
خب آقای دکتر شما چی داریم؟ از این چیزا داریم؟ خیلی من عنوان سخنرانی آقای دکتر فرزان سجودی سبک زندگی به زنگاه چالش بین گفتمانی هستش که از آقای دکتر خواهش میکنیم که سخنرانیشون رو در 20 دقیقه ایراد بفرمایند. اب نداره اجلی نیستش هستش ولی خوب خوب حالا همگی خوبه انشاءالله. شما به اونجا نگاه من آمدم بر کنم خوب انشاءالله همه خوبه.
سلام و صبح خیر. عرض کنم که با عنوان سبک زندگی به زنگاه چالش های بین گفتمانی من کوشش میکنم که یک چارچوب نظری رو بر اساس در واقع نشانشناسی گفتمانی و انتقادی برای مطالعه سبک زندگی معرفی کنم. در نتیجه خیلی از من انتظار نداشته باشید که به سراغ احتمالاً موارد یا مطالعات موردی برم چون خود این بحث نظری به اندازه کافی وقت رو خواهد گرفت. اساس بحث البته که از عنوان هم برمیاد این هست که اینکه ما چطور زندگی میکنیم، یعنی چی میپوشیم، وسایل زندگیمون رو چجوری تهیه میکنیم، چه نوعی چطور میچینیم، معماری داخل ساختمونمون چطوریه، چه وسایل رو همراه خودمون داریم، موبایلمون، تبلتمون، انگشترمون، ساعتمون، نمیدونم عینکمون، چه اتومبیلی سوار میشیم، چطور رفتار میکنیم، با چه لحن و بیان و زبانی حرف میزنیم و این صحبت ها. حتما اینکه این شبکه در هم پیچیده‌ای که لایه‌های متفاوت رو این شبکه رو به وجود میاره و ما اسمش سبک زندگی می‌گذاریم، اساس حرف اینه که این شبکه در هم پیچیده خودش جولانگاه عمل گفتمان‌های متفاوت، یعنی گفتمان‌های متفاوت که شیوه‌های متفاوت در واقع تثبیت معنا، شیوه‌های متفاوت نظریه پردازی درباره جهان و حضور ما و اعمال ما در جهان هستند، کوشش میکنند با فتح این میدان نبرد، یعنی با هدایت سبک زندگی ما به اون شیوه هایی که کمک میکنه به تثبیت اون گفتمان، در واقع وضعیت خودشون رو در مناسبات بزرگتر اجتماعی و قدرت تثبیت بکنن. یعنی برای اونها خیلی مهمه که ما چجوری لباس میپوشیم، چجوری رفتار میکنیم، چجوری حرف میزنیم و غیره، و این عرصه رو اگر درش موفق بشن عرصه پیروزی خودشون در فضای بزرگتر اجتماعی و در مناسبات قدرت تلقی میکنن. شاید به همین دلیله که میبینید که رسانه های عمومی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، مجلات در همه جای دنیا و همینطور به طور مشخص در ایران حتی تا حد به اصطلاح دخالت قهری براشون مهمه که ما چطوری لباس میپوشیم، چطوری راه میریم، چطوری آرایش میکنیم، چطوری حرف میزنیم، به خاطر اینکه این عرصه و موفقیت در این عرصه پیروزی اون گفتمان در عرصه بزرگتر اجتماعی یا در عرصه قدرت تلقی میشه. من با اجازتون سعی میکنم که این بحث و بخش نظریش رو از روی متن بخونم و هر کجا که لازم باشه توضیحات بیشتری میدم. ما پیشتر من در بحث مربوط به نشانشناسی لایه‌ای و اون چیزی که در کتاب نشانشناسی کاربردی مطرح شد کل رابطه‌ای که تصویر میکردم بین لایه‌های متفاوت متن، در اینجا به طور مشخص سبک زندگی و رمزگان‌های متفاوتی بود که در واقع این لایه‌های متفاوت متن رو هدایت می‌کردن و به اونها معنی می‌دادن. در نتیجه من می‌تونستم مثلا از لایه پوشاک حرف بزنم و از رمزگان اجتماعی که پوشاک رو معنا بهش میبخشه، درش تمایز به وجود میاره و باعث میشه که ما معناهای متفاوت رفتار پوشاکی را بفهمیم. اما امروز میخوام تو اون بحث نظری یه گام از بحث رمزگان فراتر برم یا به عبارت دیگه اون رو بازگیری بکنم و مفهوم گفتمان و نشانشناسی انتقادی رو وارد این بحث بکنم. با اجازتون از روی مطلب بکنم، ما در واقع هیچگاه هیچ تجربه ناب رمزگردانی نشده مبتنی بر امور پیشین مقدر یا طبیعی یا اصل از جهان نداره. ما در نظام زبان و دیگر نظام‌های نشانه‌ای دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم می‌آفرینیم و آن را قابل دریافت و شناخت می‌کنیم. اما این سوالی است که تفاوت بین موضع امروز من و موضعی است که در نشانه‌شناسی نمودار نشانه‌شناسی کاربردی مطرحه. اما آیا خود این رمزگان‌ها حوزه‌هایی از دانش خنسا بی‌غرض و همگانی هستند؟ یعنی وقتی میگیم رمزگان پوشاک یا رمزگان رفتار، آیا این یه حوزه دانش اجتماعیه که همینطور بی‌غرض و خنسا و همگانی اونجا قرار داره و بعد ما بر اساس این دانش پوشاکمون، رفتارمون، کلاممون و غیره رو تعیین می‌کنیم؟ یا اینکه چالش‌های اجتماعی و روابط قدرت و درگیری بین فرق‌های متفاوت از جهان یا به عبارت دیگر شیوه های متفاوت مفصل بندی نشانه ها در درک جهان و در نتیجه نه یک جهان که جهان های متفاوت بسته به تفاوت در رمزگردانی آنهاست که این وضعیت دوم در واقع اون رمزگان هایی رو که به نظر می رسید که دانش های خنثای جمعی هستند و هیچ ربطی با قدرت مناسبات قدرت و غیره ندارن حالا تبدیل میکنه به رمزگان های خاص، چون من نظرم گفتمان ها از ماهیتاً از جنس رمزگان هست، حالا اونها رو تبدیل میکنه به رمزگان های خاص، متکثر، جهان ها، گفتمان ها که پیوسته با هم در چالشن در معنا دادن به ما، به سبک زندگیمون و به درکمون از جهان. پس در نتیجه اون نمودار اولیه نشانشناسی لایه‌ای با یه اصلاح الان وضعیت رمزگان درش دچار تغییراتی شد. به جای اون رمزگان ها که به نظر میرسید در رویکردهای اولیه دانش های همگانی هستند، حالا ما گفتمان ها و در نتیجه چالش های بین گفتمانی در پیامدش مبحث قدرت و تلاش برای مشروعیت و کسب قدرت مشروع رو وارد اون بحث کردیم. خب ما در واقع با یک مجموعه بسته‌بندی شده معیار از رمزگان ها روبرو نیستیم، بلکه کشمکش های اجتماعی در نتیجه شیوه های متفاوت دریافت جهان پیرامون رمزگان های متفاوتی را و در نتیجه فهم های متفاوتی را از جهان در پی دارند که نشانه ها را در مفصل بندی های متفاوتی در جهت تولید فهم به خصوصی از جهان و مناسبات آن سامان می‌دهند. در این مفهوم رمزگان‌ها و نرمزگان سامانه‌های متفاوتی از دانش یعنی گفتمان‌های متفاوتی را فعال می‌کنند. پس نه تنها هیچ دانشی تجربه ناب یا عینی به اصطلاح واقعیت نیست، بلکه نخست رمزگردانی می‌شود، یعنی بیان نشانه‌ای می‌یابد، و دوم این رمزگردانی نیز و فضای خنسا و بی‌غرض انجام نمی شود، بلکه وابسته به هویت‌های اجتماعی، مناسبات قدرت و درک‌های متفاوت از جهان، یعنی وابسته به گفتمان‌های متفاوت است. حالا اگر گفتمان‌ها را به مساوی نظام‌های معنایی مرتبط با مفاهیم قدرت، دانش و حقیقت در نظر بگیریم، یعنی مبتنی بر تعاریف فوکویی از گفتمان که تاریخی اند، پویا و دگرگون شونده اند و پیوسته با هم در تعارض و درگیری هستن، هر متن اعم تجلی گفتاری یا نوشتاری زبان یا تجلی دیداری یا شنیداری دیگر نظام‌های نشانه‌ای کرداری گفتمانی است، بیرونی‌ترین و ملموس‌ترین تجلی نظام‌های گفتمانی است و رابطه بین متون رابطه حمایتگر و یا چالشی بین گفتمان‌های رقیب است. به این ترتیب تحلیلگر همیشه متن رو بررسی میکنن. حالا دو صبح یه بحثی بود درباره این که حالا ما از متن به بررسی اجتماع رفتیم، من اینو توی بحثا خواهم گفت. درسته ما به اون معنای بسته و ساختاری در متن باقی نمیمونیم، ولی در هر حال چون نشانه ها رو بررسی میکنیم، هر نوع ترتیب بندی نشانه ها برای ما خاصیت یا کیفیت متنی دارن، با این تفاوت که امروز ما متن رو در انزوا بررسی نمیکنیم، بلکه متن رو در رابطه با چالش های بین گفتمانی و در رابطه با اعمال اجتماعی بررسی میکنیم. بنابراین وقتی میگوییم گفتمان ها نظام های تولید و تثبیت معنا هستند، دستگاه های تنظیم کننده روابط بین قدرت و دانش و تولید کننده حقیقت هستند، به نظر میرسد به لحاظ نظری آنها را همچون رمزگان ها میبینیم، اما نه رمزگان به مثابه قلمرو ثابت و همگانی و یک پارچه دانش اجتماعی، بلکه رمزگان به مثابه فرایند، به مثابه عرصه چالش بر سر تثبیت فهم‌های متفاوت از جهان و عرصه تولید عینیت و تثبیت قدرت. پس در این معنا رمزگان ها نظام های کلی بی‌غرض و ثابت نیستند، بلکه به نظر می رسد که نشاندار و گفتمانی هستند. اگر که شما به این نمودار نگاه بکنید که در واقع ایده نموداری شده از بحث فوکرافت در حوزه تحلیل انتقادی گفتمانه، مشاهده میکنید که ما در سه سطح متفاوت اما پیوسته دارای برهم کنش، یعنی هیچ کدوم از این سطح ها در انزوا معنا پیدا نمی کنند مگر برای مطالعات و کارهای تحقیقاتی، ما در سه سطح متن، عمل گفتمانی و عمل اجتماعی در واقع جامعه انسانی در این سه سطح پویایی های خودشون رو پیدا می کنند و به راه می دازن. اگر که ما در این مورد به خصوص حوزه سبک زندگی را، یعنی همون لایه‌های متفاوتی رو که عرض کردم، متن تلقی بکنیم، این ایده به ما خواهد گفت که این متون نه فردی صرفاً، درسته که سلائق فردی یک بازی، یک تلورانس یا بازی در انتخاب‌های ما به وجود میارن، ولی سرانجام در قالب‌های بزرگتر این متون محصول اعمال گفتمانی هستند، یعنی محل بروز و تجلی گفتمان ها هستند. گفتمانی که از ما میخواد اینطوری لباس بپوشیم، اینطوری حرف بزنیم، اینطوری سر و صورت و موهامون رو آرایش بکنیم، اینطوری راه بریم. صبح دیدید آقای بجنودی میگفت که چرا فردی که متدینه باید ژست و حالاتش دارای چنان خشوع و خضوع و افتادگی باشه، در نتیجه بدنش احتمالاً، آره ایشون دیگه بقیه‌اش نگفتن، دفرمه بشه، ورزش نکنه، سینه‌اش رو جلو نده، چون بخواد خودش رو بخواد در برابر عالم کوچک و حقیر نشونده. خب میبینید که چطور یک گفتمان در رفتار ژستی یک انسان تأثیر میذاره. عمل گفتمانی این متن، این لایه متنی را در سبک زندگی به وجود میاره. حالا این دوتا با هم، ما موجودات اجتماعی هستیم، باعث میشه که در تظاهرات اجتماعیمون به عبارت دیگه شیوه های متفاوت زندگی را به اصطلاح به رخ هم بکشیم، که همونجا عرصه چالش به واقع گفتمان های متفاوتی است. مثلا ممکن است که در یک گفتمان اومانیستی اتفاقا این انسان به جسمش، به جستش و غیره و چگونگی حضور جسمانیش در جهان اهمیت بده، در حالی که ممکن در یک گفتمان حالا تو دیومه مثلا، نمیخوام وارد این بحث بشم، مثلا عرفانی، اون فرد کوشش بکنه که تا جای ممکن جسمانیت خودش رو بی اهمیت بده. خب در نتیجه اینها منجر به سبک‌های متفاوت زندگی و اعمال متفاوت اجتماعی میشه. حالا مدلی که من برای مطالعه از این دیدگاه ارائه کردم و در جای دیگری هم با استفاده از همین مدل به بررسی پوشاک زنان در مجموعه‌های تلویزیونی پرداختم، اینه که بحث رو با شخص شروع کردم. اما شخص که خود لایه‌ای پیچیده است، حامل لایه‌های، اجازه بدید یکم قبل‌تر بخونم، البته باید مفهوم شخص در نظر داشته باشیم. در اینجا منظور از شخص این خیلی مهمه، منظور از شخص یک فرد با مشخصات سجلی مشخص نیست، بلکه شخص نیست، خود فضایی دلالتی است. یعنی درست همینجاست که این روی کرد در نشاط شناسی سرانجام یک رویکرد ایندیویدوالیستی یا فردگرا نیست، ضمن اینکه به حدی از آزادی عمل فردی و انتخاب قائله، اما در مجموعه های کلانتر اجتماعی این رویکرد رویکردی نیست قائم به فرد خودمختار در انتخاب هاش در سطح زندگی. خب بنابراین در اینجا منظور از شخص یک فرد با مشخصات سجلی مشخص نیست، بلکه شخص نیز خود فضای دلالتیش متأثر از گفتمانها و رمزگانهای متفاوت اجتماعی از جمله جنسیت، سن، میزان تحصیلات، طبقه اجتماعی، باورهای دینی، باورهای سیاسی و غیره، به عبارت دیگر شخص را میتوان همچون یک رسانه بسیار پویا در نظر گرفت. یعنی همینطور هر کدوم از ما حتی که حرکت میکنیم یک رسانه چند لایه‌ای بسیار پویا هستی که خود پیوسته حامل لایه‌های متنی است، از جمله لایه پوشاک، لایه متعلقات فردی مثل کیف دستی، عینک، چیزهای زینتی مثل انگشتر، گوشواره، علنگو و امثال آن، لایه آرایش سر و صورت، لایه ژست، حالات، ادا و اطوار و بیان چهره‌ای، لایه زبان، لایه پیرازبان شامل لحن و غیره و همچنین گونه‌های اجتماعی و جغرافیایی زبان. رمزگان‌های اجتماعی و گفتمان‌های شکل گرفته در آنها ناظر و کارکردهای دلالتی این لایه‌ها هستند. پس شخص خود لایه حامل لایه هاست و اینجا توی این نمودار یک تصویری از این کشیده شده. مشاهده میکنید که البته خود به دشواری این کار کردم، ولی همه فلش ها دوسیه هستند و همه فلش ها همه گرهده ها رو به هم وصل میکنن، یعنی همه اینها هم دیگر تأثیر ده، هم دیگر رو محدود و متأثر میکنن. پوشاک ما، بر چگونگی حرف زدن ما، بر چگونگی آرایش گریم ما، آرایش گریم ما بر لحن و زبان ما، بر متعلقات شخصیمون و الی آخر، که همه اینها یک ناظر گفتمانی دارن. اما شخص که لایه پیچیده حامل لایه های خوب بی‌تردید در مکان قرار دارد. حالا مرحله بعدی، یعنی شخص در خلا نیست، در مکانه. خب به همون طریق که ما شخص رو نه یک هویت فردی، یک فرد سجلی، بلکه یک فضای نشانگی در نظر گرفتیم با این اوصاف، مکان هم که لایه مجاور و در همان حال در برگیرنده شخص است، در اینجا صرفا جایی یا محلی که شخص در آن قرار دارد نیست، بلکه مکان نیز خود قلمروی دلالتی است، از فضای صرف عبور کرده و وارد قلمروی نشانه‌ای و در نتیجه گفتمان فرهنگی و در نتیجه قلمروی گفتمانی فرهنگ شده است. مکان از نظر ساختاری ممکن است درون باشد یا بیرون. شیوه حضور ما در گونه های متفاوت مکان تداوم شبکه پیچیده لایه‌ای سبک زندگی است، که حالا شما خواهید دید که همین درون ممکن است رسمی باشد، مثل فضای درون اداره نیمه رسمی باشد، مثل درون سالن سینما یا سالن تئاتر، یا غیر رسمی باشد مثل درون خانه، ممکن است بار مذهبی داشته باشد مثل درون مسجد یا امامزاده و غیره. فضای بیرون نیز ممکن است حالات متفاوتی داشته باشد، فضای بیرون در پیکنیک و فضای بیرون در خیابان الزامات دلالتی متفاوتی دارند. پس مکان نیز به واسطه رمزگان‌های متفاوت و گفتمان‌های ناشی از آنها دلالتگر می‌شود و به عنوان لایه مجاور و در برگیرنده شخص در رابطه دو سویه، شخص بر دلالت‌های مکان و مکان بر چگونگی لایه‌های شخص از جمله پوشاک و ژست و رفتار و غیره تأثیر می‌گذارد و آنها را محدود و معین می‌کند. شما می‌بینید که حالا اینجا ما شخص و مکان رو بحث کردیم، چطور این لایه‌ها دائما همدیگر رو یا حمایت می‌کنند، محدود و معین می‌کنند، یا در برخی موارد که به نظر می‌رسد ناهنجاری سبکی با همدیگر در تعارض قرار می‌گیرند. مثلا وقتی شما می‌گید که یارو رو ببین یه بنز سوار شده 400 میلیون تومان پولش، ولی آشغالش رو خرج می‌کنه بیرون، درست این لایه‌ها در تعارض سبکی با هم در قرارم. 5 دقیقه که خب هیچ عرض کنم که چون فقط 5 دقیقه وقت دارم دیگه، من خواستم ازش بکنم که وقتی کمتری بگیرم ولی ازش نمی کنم. تو نمودار مثلثیه دیدید مکان چیز ببخشید متن، گفتمان و اجتماع. این شبکه‌ای که الان ترسیم کردم در رابطه با باستاب‌های متنی سبک زندگی در واقع قلمروی گفتمانی است، ابر رمزگان‌های ایدئولوژیکی، دینی و اعتقادی و بعد رمزگان‌های ژست و حالت و اطوار، رمزگان‌های ارزش‌گذاری رفتار، رمزگان‌های آرایشی، زبان، مکان، کالا و پوشاک. و به طور مشخص مثلا اگر شما به اون لایه زبان در فرد نگاه کنید، ویژگی‌های پیرازبانی، گونه اجتماعی، مشخصات فردی، ویژگی‌های بلاغی، گونه جغرافیایی، ویژگی‌های نحوی، معنایی، واژه‌شناختی و غیره. خب متن، لایه‌های متعدد و پیچیده و شبکه در هم تنیده در این مورد به خصوص سبک زندگی، شبکه گفتمانی، حوزه عمل گفتمانی و سرانجام حوزه عمل اجتماعی، یعنی همه این مثلث سگانه متن، گفتمان و جامعه در حوزه عمل اجتماعی فعلا، چون جامعه چالش‌هاش تغییر میکنه، اون چه امروز به نظر من میرسه چالش‌های دینی و عقیدتی، چالش‌های طبقاتی، چالش‌های جنسیتی، چالش‌های شغلی، چالش‌های تحصیلی و چالش‌های قومی و نژادی عرصه عمل اجتماعی اون شبکه متنی و گفتمانی هستن. و یک طرح مسئله این بحث رو به پایان می‌رسونم. نمودارها به من کمک کرد که جدال کمبود وقت بشه و در حال اینا مفصل باید در مورد هر کدومش و شیوه عملش بحث بشه. با یک مسئله این بحث رو مطرح می‌کنم، اونم این که ببینید توی اون چکیده هم اومده وقتی که میگیم متن، حالا به شکل جدی ما باید چالش رو ببستیم. ولی یه وقت هست که ما توی فیلم سینمایی، توی سریال، توی شبکه‌های متفاوتی که به طرق متفاوت از طرق متنی سعی می‌کنند گونه‌های متفاوتی از سبک زندگی را مبتنی بر گفتمان‌های متفاوت به ما بقبولانند و به آن مشروعیت ببخشند. مثلا شما دیدید که توی فروشگاه‌ها میگن که مثلا رو تختی ماهواره‌ای، نمیدونم چی ماهواره‌ای، یعنی قابلمه ماهواره‌ای. خب این خودش یه جور سبک زندگی دیگه، یعنی اینا رو تو ماهواره نشون میدن، یا تو سریال‌های ماهواره‌ای بوده یا تو تبلیغات ماهواره‌ای بوده، حالا اونجا داره فروش میره و ما با اون انتخاب یه سبک زندگی دیگه رو انتخاب می‌کنیم. منتها نباید از زیر این مسئله جدی به اصطلاح نمیشه این زیر سیبیلی رد کرد یا نادیده گرفتش. ما که الان اینجا نشستیم، هر کدوممون لباسهای متفاوت یا فلان پوشیدیم، حتی خیلی به هم نزدیکیم به دلیل اینکه کم و بیش به یک فضای گفتمانی و عمل اجتماعی تعلق داریم، با اونی که میره توی قاب تولیدی متنی قرار میگیره، مثلا میشه سریال، میشه مجله زرد، نمیدونم مجله خانواده، موفقیت، فلان فیسانی حرفا، آیا هر دوی اینا برای مطالعه نشان شناختی یه چیزن؟ یعنی شما با یه جا با یک متن تولید شده یه قاب بندی شده مثلا میگید من سبک زندگی را در سریال فلان مطالعه میکنم، دقت کنید به سوال، نمیدونم میتونم بیانش کنم، ولی یه وقت میگید که من سبک زندگی را در بین اهالی شهرک فلان مطالعه میکنم، در این دوستو با هم فرق میکنم. یعنی یکیش یک عملیات تألیفی با اتکاب نهادهایی که قدرت گفتمانی در اختیار شده، من که تلویزیون ندارم که، ایشون که رادیو نداره که، خب یک عملیات تألیفی با اتکاب نهادهایی که قدرت در اختیار شده، منابع قدرت در اختیار شده، نهادهای مالی، نهادهای رسانه‌ای، نهادهای قضایی، نهادهای قوه قهریه و غیره تولید متن میکنه. البته متن مقاومتی چالشی متقابل هم با استفاده از نهادهای محدودتری، یه کسی یه مجله در میاره، یه روزنامه بندنش بازش میکنن و فلان، اونم اتفاق میفته. ولی به هر حال اونجوری که اتفاق نهادی به این معنا میفته و متن از طریق لایه‌های دریافت متن، دیداری، شنیداری و غیره بسته‌بندی شده به ما تحویل داده میشه، چه دومی انگار ما میل میکنیم به سمت شیوه‌های جامعه شناسی میدانی. یعنی ما باید بریم فلان شهرک رو از نزدیک مثلا ببینیم و از همون شیوه‌های جامعه شناسی میدانی مثلا عکس برداری کنیم، گفتگو کنیم، نمیدونم فلان استفاده کنیم. من الان راه حلی برای این موضوع ندارم، ولی معتقدم که این یک چالش پیش روی نشانشناسه. یعنی صرفا نمیشه همینجوری یواشکی گفت متن مطالعه میکنیم، ولی این دوتا تفاوت رو به خصوص در عرصه هایی مثل سبک زندگی نادیده گیره. شما یه وقت ممکنه بگید که من رفتار، پوشاک، حالات و غیره، یعنی سبک زندگی کارمندان رو از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در مترو بررسی میکنم، نه بستر کار دارن برمیگردن و غیره. خب این یه چیزه. یه وقت اینه که بگید که من سبک زندگی کارمندان را در سینمای معاصر ایران بررسی میکنم. خب توجه شما رو به این دوتا تفاوت، به این تفاوت جلب بکنم و بگم احتمالاً نشان شناسان ما، شما باید راه حل روش شناختی برای موضوع پیدا بکنیم و این رو به اصطلاح تدوینش بکنیم. بعد هم من معتقدم که در اون بستر اجتماعی هم رفتارهای ما بروز نشانه‌ای و متنی داره، اما کیفیت این دوتا متن با هم دیگه فرق میکنه. به همین دلیل هم است که در متونی که متون ابرو اول، یعنی متون نهاد بنیاد رسانه‌ای بسته‌بندی شده، شما حضور قدرت گفتمانی رو و محدود کنندگی اون قدرت رو بسیار بیشتر احساس میکنید، اما در فضای میدان اجتماعی حضور تکثر و بازی متنی رو بیشتر توجه میشید. متوجه شید؟ خیلی متشکرم.
بسیار دست.